شماره روزنامه، تاریخ یک روز از جهانی است که در آن زندگی می‌کنیم. دیروزنامه.
مروری بر طنازی‌های کیومرث صابری فومنی. در فروردین‌ماه 1346 جراید نوشتند بر اساس قیمت‌گذاری وزارت اقتصاد قیمت چند نوع اتومبیل ارزان می‌شود. کیومرث صابری فومنی در نقد این خبر دو بیت سرود که در نوروز سال 1346 شماره 4 نشریه توفیق به چاپ رسید.
مرا بی پول و بی نان آفریدند، مرا بی پول و بی نان آفریدند، 200 وصله به شلوار آفریدند، ولی شادم که در عین نداری برام ماشین ارزان آفریدند.
سنت اجدادی سروده کیومرث صابری فومنی رو بشنوید که در شماره اول نوروز 1342 در نشریه توفیق به چاپ رسیده بود.
عید بی پیر رحمی رسد آرام، بله همه جا صحبت باغ است و گل و جام، بله کهنه گشته است دگر زمزمه وام، بله کن فراموش تو هم مهنت ایام، بله عید چون گشت تو هم رو سوی قنادی کن، لخت و بی پول و پله باش ولی شادی کن. بشنو از من که در این در وفاداری نیست، آخ 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 هیچ کس نیست که برگردنش افزاری نیست، چون تو را نیست چون من قدرت گفتاری نیست، نیش خود باز نما این که دیگر کاری نیست، شکر این نعمت ارزان خدادادی کن، لخت و بی پول و پله باش ولی شادی کن، هست دنیا چو قفس جان خودم نیست، بگو چون توان توی چنین کهنه قفس زیست، بگو قصدت از این همه اندوه و تعب چیست، بگو جز خودت عامل این قصه و غم کیست، بگو زین بیابان فنا رو سوی آبادی کن، لخت و بی پول و پله باش ولی شادی کن، کم بگو آن که زند لاف که فردی پاک است، پس چرا صاحب جاه و زر و کادیلاک است، وان که فرزند آکبلا حسن دلاک است، ز چه رو کشته چاچا و تویست و راک است، تو چو من رو به سوی سنت اجدادی کن، لخت و بی پول و پله باش ولی شادی کن.
شعر سنت اجدادی سروده کیومرث صابری فومنی رو شنیدید که در نشریه توفیق شماره اول نوروز 1342 به چاپ رسیده بود.
در اردیبهشت ماه سال 1346 جراید نوشتن در انگلستان کارخانه گربه سازی ساخته می شود. کیومرث صابری فومنی در نقد این خبر شعری با نام شیطانی کنی سرود که سه شنبه 12 اردیبهشت ماه 1346 در شماره ششم نشریه توفیق به چاپ رسید. شعر شیطانی کنی رو بشنوید.
باز میخواهی که دنیا را چراغانی کنی؟ آنچنان کاری که گاهی افتد و دانی کنی؟ تا نمانی از رقیبان دور هر طوری که هست، سخت میکوشی بلاگیری شیطانی کنی؟ میزنی هر روز و هر شب صد رقم دوز و کلک تا که نامت جاودان در عالم فانی کنی؟ بشنوی تا که حریفان اختراعی کرده اند میزنی تا اختراعی فوق انسانی کنی؟ قصد داری باز مانند گذشته در جهان با در قبقب بیندازی رجزخانی کنی؟ تا نگویندت که گشته چندت خالی ززوق فکر ساخت گربه های انگلستانی کنی؟ الغرض از هر طرف در جد و جهد و کوششی تا که بهتر بحر دنیا گربه رقصانی کنی.
شعر شیطانی کنی سروده کیومرث صابری فومنی رو شنیدید که در نقد خبر احداث کارخانه های گربه سازی در انگلستان نوشته شده بود و در 12 اردیبهشت سال 1346 در شماره ششم نشریه توفیق به چاپ رسیده بود.
سرتیپ صفاری شهردار سابق تهران در خرداد ماه 1346 خورشیدی گفته بود:
من با اینکه پیرم ولی مثل جوانان میدوام.
کیومرث صابری فومنی درباره صحبت سرتیپ صفاری شعری به نام شهردار سرود که او به کنایه به شهردار شهردار میگفت و شعر کار شهردار را سرود که در شماره دهم پنجشنبه 11 خرداد ماه 1346 در نشریه توفیق به چاپ رسید. بشنوید:
آن یکی را شهرتاری شد نصیب، بشنو از من داستانش ای حبیب. آمد و بنشست پشت میز خود، بعد از آن بکشو چشم تیز خود. گفت:
بر من گرچه رفته سالها، لیک بر جا مانده از آمالها. ای جوان امروز تو پیرم مدان، می دوم من مثل یک مرد جوان.
از دویدنها بگفت آن شهرتار، گرچه که در رفته بود از او زوار. گفت او را یک نفر بیکاره‌ای، روز و شب دنبال کار آواره‌ای. شهرتارا گر دویدن کافی است، بنده را تمرین دو بس وافی است. می دوم من روز و شب دنبال کار، تونتر از 100 هزاران شهرتار. زین دویدنها کسی طرفی نبست، گرچه پشت میز شهرتاری نشست. گر قوی و زورمندی ای فتا، گوش را از بحر ما ارزان نما. ادعا خواهی همی ثابت شود، نرخ نان را گودمی ثابت شود. گاه گاهی کن تو بر میوه نظر، هان ندو آرامتر جان پدر. چون دکانش آنچنان هم دور نیست، لیک چشم و گوش را آن نور نیست. نرخ ها را بین که تا افلاک رفت، وین حقوق از دست ما چالاک رفت. نان و گوشت و بنشن و میوه گران، پیرهن و کفش و کت و گیوه گران. چیست حاصل از دویدنهای تو؟ می دوم این بنده باری جان تو. شهرتاری را وظایف دیگر است، کار کردن از دویدن بهتر است.
امروز نمره های دیروز نمایان است.
بدرود.
صدایی به وسعت دلهایی که برای ایران می‌تپد. ایران را بشنوید.
گروه سیاسی رادیو ایران تقدیم می‌کند.
Inside the U.S. embassy in Tehran.
The American embassy in Tehran is in the hands.
Taken from someone's office inside the United States embassy.
وقتی اسناد لانه جاسوسی آمریکا خود سخن می‌گویند.
The Ayatollah Khomeini. It seems the Iranian students have the initial.
یک سند، یک نکته.
خدمتی که این جوانها کردند و رفتند و گرفتند اینجا و اون هیولایی که نشان داده بودند اونها از قدرت‌های بزرگ را شکستند.
آمریکایی‌ها در ایران چه می‌کردند؟ مهر 1357 تلگرافی عجیب از واشنگتن به تهران میرسد. مسئول دفتر سفیر آمریکا نامه را مهر و موم شده به سالیبان تحویل میدهد. درون پاکت یک نامه اداری غیر رسمی است.
از وزارت امور خارجه واشنگتن دی سی به جناب آقای ویلیام اچ سولیوان سفیر آمریکا در تهران، 10 اکتبر 1978، 18 مهر 1357، اداری غیر رسمی. آقای سفیر عزیز، دکتر جری پست در کار تکمیل پرونده روانپزشکی سازمان سیا در مورد شاه می باشد و مایل است شما با جواب دادن به سوالات فهرست شده و افزودن هر گونه نظری که می خواهید به وی کمک کنید. دکتر جری پست همچنین دستاندرکار تحلیل هایی در مورد شاهزاده رضا خواهد بود و ما قصد داریم تا آخر اکتبر کارها را مرتب کنیم.
آمریکایی ها تمام سخنرانی های شاه را آنالیز می کردند و سفیر هم موظف بود اوضاع داخلی درباره ایران را نکته به نکته گزارش دهد. به نظر می رسید شاه ایران کمی افسرده شده، دیگر شعارهای بلند پروازانه مثل گذشته نمی دهد.
لازم بود که ما که متاسفانه روی همون علل انحطاط عقب مانده بودیم، یک مرتبه و در یک مرحله تمام آثار ضعف و انحطاط اجتماعی و اخلاقی و روحی خود را از بین ببریم.
به پیوست نامه‌ای که به سفارت آمریکا در تهران آمده، چند سوال روانکاوی هم پرسیده شده. سالیوان همان روز آنها را پاسخ داد و به واشنگتن فرستاد.
برای کمک به برآوردمان از وضع دماغی شاه در حال حاضر، عکس العمل احتمالی وی اگر جناب سفیر مبادرت به جواب سوالات ورزند بیفایده نخواهد بود. در رابطه با دوره‌های افسردگی شاه، آیا هیچگاه آنقدر شدید بوده است که به طور چشمگیری با کار رهبری وی تداخل داشته باشد؟ در این موقع چه اثراتی در تصمیم گیری های وی مشهود است؟ آیا وی هیچگاه دچار فلج بی تصمیمی می شود و یا میل پیدا می کند که تصمیماتی را که در غیر این صورت احتمالاً خودش اتخاذ می کرد به دیگران واگذارد؟ چگونه خود را از این افسردگی بیرون می کشد؟ تصمیم گیری وی بعد از یک دور افسردگی چگونه است؟ آیا شاه به صورت مبالغ آمیزی قاطع می شود؟ نقش همسر شاه را توصیف کنید و به چه میزان شاه به او تکیه می کند؟ جرالد ام پست، پزشک.
یکی از حساس‌ترین وظایف سفارت بررسی شخصیت‌های پرنفوذ اطراف شاه است. در هر دوره‌ای آنها مناسبات قدرت را در ایران رصد می‌کردند. یکی از این شخصیت‌ها فرح دیبا، همسر شاه است.
بعد یهو علازت اومدن که من خب خیلی چیز شدم، چی دلم تاپ تاپ کرده. اینا به من گفتن که حاضری زن من بشی؟ خب من فوری گفتم بله. بعد نشستیم خیلی ساده تو سالن، ایشون از من سوال کردن که خب چیکار میکنید.
فرح سومین همسر شاه بود که توانست برای حکومت پهلوی یک ولیعهد پسر به دنیا بیاورد. فرح در اوج محبوبیت مورد مطالعه سفارت آمریکا قرار داشت و به قول رابط آمریکا اعتماد به نفس کاملی نداشت. در اسناد لانه جاسوسی این گونه آمده است:
ملکه فرح هنوز بزرگترین یاور خانوادگی شاه در سلطنت پهلوی است. او یک زن جوان بدون اعتماد به نفس بوده. فرح هنوز در امور سیاسی نفوذ و توانایی ندارد. او فعالیت خود را در 24 بنیاد خیریه در مقابل رقیبش اشرف ادامه می دهد. ولی فرح در سال 1973 در مقابل رقیب خود اشرف که شهرتش افزایش می یافت نفوذی کسب نکرده بود.
روابط درون کاخ نیاوران برای آمریکا بسیار مهم است. بنابراین باید روی شخصی مثل اشرف پهلوی تمرکز خاص می شد. اشرف خواهر دوقلوی شاه در جوانی از محمد رضا باثبات تر بود.
اشرف چون دختر بود معمولا در روانشناسی اگه خوب نگاه بکنید دخترها بیشتر به پدر می برن، ژن پدر دارن، پسرها قد قواره مادر می گیرن، افکارم تقریبا همینجور. اشرف خودش می گفت که من باید پسر می شدم علاست دختر می شد. علنه نیمه شنام از پیشی ایزدی، من چند بار شنیم ایزدی ریست دفترش بود علی ایزدی.
آمریکا فرح و اشرف را دو رقیب سرسخت می داند و میان این دو نفر منافع بیشتر خود را در رابطه با فرح دیبا تشخیص می دهد. در اسناد لانه جاسوسی این گونه آمده است:
اشرف پهلوی از اوایل رژیم شاه اشرف دارای قدرتی در صحنه بوده و با اراده‌ای قوی و بی‌پروا تا زمانی که شاه زنده است روش زندگی اشرف دارای اهمیت کمی است و بجز شرمساری برای رژیم پهلوی چیزی در بر ندارد. ولی اگر شاه قبل از روی کار آمدن ولیعهد بمیرد اشرف وارد صحنه مبارزه با فرح می‌شود. کسانی که ممکن است از اشرف پشتیبانی کنند هویدا، شریف امامی، نصیری، رشیدی و علی رضایی خواهند بود. در این بین اسدالله علم، منوچهر اقبال، فریدون مهدوی و احتمالاً ارتش از فرح پشتیبانی خواهند کرد. تحلیل سفارت این است که فرح بر اشرف پیروز می شود، چون بهتر می توان او را پشت پرده کنترل کرد تا اشرف سرسخت را.
اما آینده ی رژیم پهلوی به یک نفر دیگر هم وابسته است: ولیعهد جوان. آمریکا از ابتدای دهه 50 چندین تحقیق درباره شخصیت، هوش و علایق و ظرفیت‌های پسر شاه انجام داده است. نتایج آنها جالب توجه است.
ولیعهد شاه آینده ایران یک پسر 14 ساله است که برخلاف تحسین مقامات به نظر می‌رسد که از هوش متوسط و معمولی برخوردار می‌باشد. از اوایل دوران جوانی در خانه خود و در محوطه کاخ سعدآباد جدا از والدین و برادرها و خواهرهایش و با حضور مراقبین زندگی کرده است. او اولین مرتبه در موقع تاجگذاری شاه در سال 1976 و سپس در مانور دریایی خلیج فارس حضور یافت.
ولیعهد البته در 19 سالگی وقتی انقلاب پیروز شد مجبور به ترک ایران شد و دو سال بعد هنگامی که شاه در مصر درگذشت در حرکتی نمادین خود را شاه ایران هم نامید
و بر مبنای قانون اساسی و متمم آن از امروز 9 آبان ماه 1359 هجری شمسی که 21 سال زندگی را آغاز می کنم به عنوان پادشاه قانونی ایران اعلامی دارم.
آمریکا تا عمق اندرونی خانه محمد رضا شاه هم نفوذ داشت و مناسبات فامیلی آنها را به عنوان ابزار قدرت در ایران کنترل می کرد. در این شرایط تأثیرگذاری بر دولت‌ها و سیاست‌های اقتصادی و امنیتی ایران نمی‌توانست برای آنها چندان مشکل باشد.
تاریخ حقیقت را زنده نگه می‌دارد.
دولت آمریکا باید وضع خودش رو در برابر ملت و دولت ایران هر چه زودتر روشن کنه.
انقلاب دوم
یه پیام کاتب فرستاده که روی کلیات افتاد کرده.
اسناد لانه جاسوسی را با هم مرور میکنیم.
از رادیو ایران ما را بشنوید.
ایران را بشنویم.
دادم دل پریشانم اگر چه خواهی فتاده‌ام از پا، بگو که از جانم دگر چه خواهی.
خاویار بادمجون چین چین کرده جور، میزت کامل شد با خاویار بادمجون. هر جا که باشی یه روز عالی، چین چین واسط ساخت با خاویار بادمجون.
دوستاتو جمع کن داره هم با کین کیک گرجی، کین کیک گرجی، با همکارا بچه ها میونه بعده ها خاطره میسازه این طعم تازه. کینگ کیک گرجی،
کینگ کیک گرجی.
باور کنیم پرده های دل فقط به زخمه نور به شور می آیند. شور و نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان، اون عزیزانی که مشرف شدن برای حج عمره یا حج واجب. میدونن هنگامی که اینا محرم میشن یک سری کارها رو بر خودشون حرام میکنن. اینها نوعی مراقبته و قواعدیست که ما میپذیریم. مثل میمونه که مثلا اون کسانی که در اردوی تیم ملی برای ورزش حرفه‌ای دعوت میشن، خب تا یه مدت میبایست نسبت به تغذیهشون کاملا مراعات بکنن، مربی تغذیه دارن که چه چیزی بخورن چه چیزی نخورن. خب این در واقع توصیه هایی که میشه برای اینکه بتونن اون کار رو درست انجام بدن. حالا به معنای حرام واقعی نیست، اما میگن خب شما اگر میخوای به چنین جایگاهی برسی میباید مراقبت بکنی. بعضی از تمرینات واقعا برای ما هم خیلی خوبه، مبنی بر این که اصلا چقدر خوبه ما یه مدت رو حداقل طوری زندگی کنیم که حتی اصطلاحا به یک مورچه هم آسیبمون نرسه، حیوانات هم از دست ما در امان باشن، حتی پشه هم اذیت نکنیم نکشیم. خب خیلی سخته دیگه تو ایامی که انسان محرم میشه، حتی حق نداره به بدن خودش آسیب برسونی. یعنی اگر شما چه میدونم پوست دستت رو بخارونی و قرمز بشه دیه باید بدی. یعنی میبایست خیلی مراقب بود. این مراقبت و این تمرین یه الگوسازی های انجام میده. حالا از حالت احرام که میای بیرون اون کارها رو میتونی انجام بدی، یعنی مثلا صید باشی یا هر کار دیگه، اما این دوره رو میشه تجربه کرد. این دوره دوره خیلی خوبیه. در سوره مبارکه مائده آیه 95 خدا میفرماد یا ایها الذین آمنوا، کسی که مناورید لا تقتلوا الصید و انتم حرم، در زمانی که شما محرم هستید شکار نکنید. این در اون ایام اتفاقا میباید همه احساس امنیت بکنن، کما اینکه ما این روزها رو هم یه جورایی راه میندازیم دیگه. مثلا میگیم روز هوای پاک، اون روزی که هیچ کس سیگار نکشه، چه میدونم مثلا روزی که کسی از خودرو استفاده نکنه، حالا این تعابیری که وجود داره. بعد خدا میفرما ای کسی این قاعده رو بشکنه و من قتلهم منکم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، اگر در این ایام یک نفر بکشه میباید کفاره بپردازه. حالا بحث کفارش رو مفصل بیان میکنه که خداوند این رو به عنوان یک قاعده گذاشت و اگر شما این قاعده رو پذیرفتید و رفتید به ایام حج مشرف شدید و محرم شدید این قاعده رو باید رعایت کنید، اگر نه میباید جریمه بشید. این ساختار جریمه و یا ساختار این چنینی در زندگی ما هم مرسومه. اگر اینها رو در زندگی خودمون به رسمیت میشناسیم، خب این قسمت هم اون برنامه‌ای که خداوند در نظر میگیره و جزء آیین و مناسک عبادیه باید به رسمیت بشناسیم. اگه پذیرفتیم خب کارا رو انجام میدیم و یا اون نهی‌ها رو تو سمتش نمیریم. از همراهی شما عزیزان سپاسگزارم. تا برنامه بعد شما یاران رو به خدای مهربان میسپارم. خدا نگهدار.